سيه السماء والأرض والعرض ولا يؤوله حفظهما وهو عظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الهي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا مشان سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت هم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این قسمتی که قال صدر المتعلهین فی شرح آیت الکرسی می فرماد و تکسر فی الاسما به سبب تکسر صفات. تکسر در اسما به سبب تکسر صفات، کثرتی که در اسما هست به خاطر کثرت معانی هست که در ذات مندمج و مندرج و باعث تکسر اسما میشه، که البته یه بحثی بعدن خواهیم داشت که اصلا این تکسر به حسب ماست که تکسر درک میکنیم و الا در حقیقت یک ذات بیشتر نیست. ما این که یک مفهومی به نام قدرت در نظر میگیریم و یک مفهومی به معنای علم در نظر میگیریم و یک مفهومی مفاهیم متکثره رو در نظر میگیریم که از این رهگذر اسما تکثر پیدا میکنن و الا یک ذات واحده بیشتر نیست. و ذالک التکثر انما یکون به اعتبار مراتب الغیبیه التی هی مفاتیح، و این تکثر به اعتبار مراتب غیبیه است که همون مفاتیح باشن. که حالا مفاتیح چیان؟ اون مفاتیح که مفاتیح غیب که باعث ایجاد عوالم وجودی میشه، که بعد باز در مباحث عرفان به این مفاتیح میپردازیم که علل اولیه ایجاد میشن. بعد میفرم و این مفاتیح وحیه معان معقوله، و اینها معانی معقولهی هستن فی عین الوجود الحق، که در وجود حق این معانی اعتبار میشن. همون بحثی که گفتیم وجود حاوی همه کمالاته، وجود نباشه علم نیست، وجود نباشه حیات نیست، وجود نباشه قدرت نیست. پس وجود هم حیات داره، هم علم داره، هم قدرت داره، همه اینها در نفس وجود لحاظ میشن. میفهمم وحی معان معقوله فی عین الوجود الحق، اینا همون معانی هستن که در وجود حق تعقل میشن. به معنی ان ذات الالهیه به حیث لو وجد فی العقل او امکن ان یلحظ الذهن لکان ینتزع منه هذه المعانی و یصفها به. به این معنا که اگر ذات الهیه جوری بود که در عقل می گنجید یا ذهن می تونست اون رو لحاظ کنه، هر آینه این معانی از او انتزاع می شد. اگر ما می تونستیم حق رو در ذهنمون بگنجونیم، می گفتیم این یک موجودیه که همه این معانی ازش برداشت می شه. همون بحثی که الان گفتیم وجود رو در نظر بگیریم که این وجود حیات داره، علم داره، قدرت داره، همین معانی از وجود انتزاع میشن. و وقتی که انتزاع میشن از وجود به او وصف میشوند، وصف میشود وجود. ما این معانی رو از وجود انتزاع میکنیم، بعد وجود رو میایم به این معانی وصف میکنیم، میگیم ذاتی است که دارای این صفت است، ذاتی است که دا این اینا رو از کجا گرفتیم؟ از خود وجود گرفتیم، حالا دوباره وجود رو داریم به این وصف میکنیم. فهو فی نفسهی مصداق لهذه المعانی، پس وجود در نفس خودش یا وجود حق در نفس خودش مصداق این معانیه، مصداق این معانی که از او انتزاع شده. عرض کردیم عزیزان اگر مطلب رو بگیرن دیگه تمام اینها استشهاداتیه که حضرت آقا دارن در بحث اسما از فلاسفه و عرفا میارن برای معانی اسما، حقایق اسما. و علتی هم داره. حالا شاید کسی بگه آقا یک بار این مطلب رو شما گفتید تموم شد، چرا یه تأکید میکنید روش؟ علت داره. قال الفیض المقدس فی علم الیقین، فیض مقدس منظورش اینجا ملا محسن فیض کاشانیه، فی علم الیقین در کتاب علم الیقین، یکی از کتابای خیلی خوبه جناب ملا محسن فیض کاشانیه، نمیدونم ترجمه شده یا نه. خب ایشون میفرماد انما یفیض الله سبحانه، به درستی که خداوند سبحان فیض وجود را افاضه می کند بر حیاکل موجودات به واسطه اسماء حسنایش، به واسطه اسماء حسنا فیض میرسه به موجودات. قال عز و جل ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، برای خداوند ولله برای خداوند است اسماء حسنا، فدعوه بها پس بخوانید خدا را به واسطه آن اسماء. والاسم هو الذات من حیث تقیده به معنن، به معنی اسم همان ذات است از آن حیث که تقید پیدا کرده است به یک معنا، یعنی ذات موصوف است به صفت معینه‌ای به مانند رحمان، فانه ذات لهر رحمه، رحمان ذاتی است که دارای صفت رحمت است، و القهار ذات له القهر، و قهار ذاتی که دارای قهره. و من هنا قال سبح اسم ربک، و از اینجا و اینجاست که فرموده از خداوند سبحان سبح اسم ربک، تسبیح کن اسم پروردگارت را. خب اینجا نکته ای رو میخواد بفرماد، میخواد بفرماد این اسما، این که میفرماد سبح اسم ربک، سبح اسم ربک الاعلا، اینجا نمیگه ذات رو تسبیح کن، میگه اسم رو تسبیح کن، سبح اسم ربک. پس اسم، چون ما میدونید ما به وسیله اسم خدا رو تسبیح میکنیم، میگه اگر این ال این اسم اسم لفظی بود که نمیشد بگی اسم رو تسبیح کن. پس این اسم یک حقیقت عینی و خارجیه که میفرماد اسم پروردگارت را تسبیح کن. فاسمه سبحانه لیس بصوت، پس اسم خداوند صوت نیست، یعنی اسماء لفظی نیست. فانه لا یسبح، چرا که اسم لفظی که تسبیح نمیشه، بل یسبح به، بلکه به واسطه او تسبیح صورت میگیره. اگر اسم لفظی بود معنا نداشت بگیم اسم رو تسبیح کن. و قال تبارک اسم ربک ذوالجلال والاکرام، تبارک است اسم پروردگار تو ذوالجلال و الاکرام، صاحب جلال و اکرام. حالا اینجا داخل پرانتز مطلبی بگیم، تبارک اسم ربک، تبارک است اسم پروردگار تو. باز میخواد بگه که اینا اسماء لفظی نیست. جناب فیض اینجا اینو میخواد بگه، اینجا منظور از اسم، اسم لفظی نیست. اما مطلب دیگه ای در این آیه هست. اینجا که میفرماد تبارک، اولا تبارک به چه معناست؟ حالا لغتاً ریشه لغت تبارک رو بخوایم بگیریم از برکت، که برکه خودش در لغت عرب از زیادتی و دوامه. ولی تبارک همیشه میدونید مترادف تعالاست، تبارک و تعالا. که تبارک به اسما برمیگرده، تعالا به ذات برمیگرده. تبارک اسم ربک، اون علو اسمایی رو، اون برتری اسمایی رو تبارک میگه. خب حالا این چه اسمیه؟ تبارک اسم ربک این چه اسمیه؟ اون اسمی که تبارکه، میگه تبارک اسم ربک، اسم پروردگار تو. داره اسم رو چیکار میکنه اینجا؟ تنزیه میکنه، تمجید میکنه اسم رو. اون چه اسمیه؟ ذوالجلال و الاکرام. تبارک اسم ربک ذوالجلال و الاکرام، که خود ذوالجلال و الاکرام میگن اسم اعظمه. بعد جالب اینجاست که این خطاب به کیه؟ خطاب به رسول الله، خطاب به خاتم انبیاست، که خود خداوند میگه تبارک اسم ربک، مبارک است اسم پروردگار تو. که ذوالجلال و الاکرام است. حالا چون آیه قرآن برکت هم داره، یه حاشیه‌ای بزنیم، یه مقدار بریم اون ور، بعد دوباره برمیگردیم سر بحث. اگه در خاطر عزیزان باشه، یه بار یه آیه‌ای رو مطرح کردیم که حواریون به حضرت مسیح گفتن هل یستطیع ربک ان ينزل علينا مائدة من السماء، آیا پروردگار تو استطاعت داره که قضایی از آسمان برای ما بفرسته؟ خب یعنی حواریون اینقدر علم ندارن، رب العالمینی که این عالم رو آفریده نمیتونه یه قضا بفرسته. صحبت رب العالمین نیست، صحبت از چی؟ هل یستطیع ربک، پروردگار تو، رب تو، اون باطن تو، اون حقیقتی که تو به اون متصل هستی، آیا این قدرت رو داره که این کار رو کنه؟ حالا اینجا خداوند سبحان چی میگه به خاتم انبیا؟ تبارک اسم ربک ذوالجلال و الاکرام، تبارک است، تعالاست، برتر است پروردگار تو، که ذوالجلال و الاکرام است. و همین خطاب اگر کسی بخواد رسول الله رو تمجید کنه، بهترین خطاب همینه به رسول الله، که تبارک اسم ربک ذوالجلال و الاکرام، ذوالجلال و الاکرام. خب فوصفه بذالک یدل، وصف او به این دلالت است که او حی بذات است. پس اسم عین مسماست، به اعتبار هویت و وجود، و اگرچه غیر اوست به اعتبار معنا و مفهوم. و این اسماء ملفوظه اسماء اسماءن. گفتیم یه بحث ریشه داره که آیا اسم عین ذاته یا غیر ذاته. اسما عین ذاتن وقتی به لحاظ وجود در نظر بگیریم شونو، مثل موج دریا که آب غیر دریا نیستش که، ولی غیر هستن موقعی که حدود و تعین اونا در نظر گرفته بشه. این مال حقایق اسماست. بعد یه بحثی داریم در مورد الفاظ اسما که این به سر زبان ها افتاده بود در زمان های قدیم، که اونجا میدونیم که اصلا اینا لفظی هن، اینجا الله، رحمان، رحیم، اونا اسماء الاسماء هن. ما حقایق اسما رو میگیم که عین ذاتن یا غیر ذاتن. میگیم عین ذاتن به لحاظ وجود، غیر ذاتن به لحاظ محدوده اونها، مفهوم محدوده‌ای که دارن. سؤال الامام رضا عن الاسم ماهو، از امام رضا سؤال شد که اسم چیه؟ قال صفتون لموصوف، صفتیست برای موصوف، صفتیست برای اون کسی که وصف میشه. و عن صادق علیه السلام، و روایت شده از امام صادق، من عبد الله به توهم فقط کفر، کسی که خدا رو به توهم خودش پرستش کنه کافره. یعنی یه چیزی تو ذهنش به عنوان خدا بیاره او رو بپرسته. و من عبد الاسم دون المعنا فقط کفر، کسی که اسم رو بپرسته بدون معنا، یعنی خود لفظ الله رو بگه میپرستم، این کافر. و من عبد الاسم والمعنا فقط اشرک، کسی که اسمو بپرسته همراه معنا مشرکه، چون دو تا خدا قائل شده. و من عبد المعنا به ایقاء الاسماء علیه به صفات هلتی وصف بها نفسه فعقد علیه قلبه بهی و نطق بهی لسانه فی سره و امره و علانیته فاولئک المؤمنون حقا. و آن کسی که معنا را بپرستد، یعنی معنای ذات، با افکندن اسما بر او، یعنی یه ذاتی که دارای این اسماست، اونم به صفاتی که خودش رو وصف کرده به اونها خداوند، و قلبش به این معتقد باشد و زبانش به آن گویا و ظاهر و باطنش بر این عم باشد، فاولائک المؤمنون حقا، اینا مؤمنان حقیقی هست. خب اینم مطلب جناب فیض. اما مطلب جناب متعله سبزواری فی شرح الاسماء، جناب متعله سبزواری، حاج مله هادی سبزواری، صاحب منظومه، کتابی دارن در شرح اسماء الله، شرح زیارت، شرح دعای جوشن کبیر، شرح مبسوط و نسبتاً مفصلی بر جوشن کبیر نوشتن، که این رو در بند 56 یا من له الاسماء الحسنا، این مطلب رو از اونجا میارن. حالا چون مطلبشون زیاده و تکرارم شده اکثر مباحثش، حالا بنده از روش میخونم، ترجمه به فارسی میکنیم میریم دیگه. حالا اونجایی که اگر جایی رو احتیاج کردید که احتیاج دارید بنویسید، ولا مطلب همونیه که تا الان گفته شده. میفرماد اسم در نزد عرفا همان حقیقت وجود است که اخذ شده باشد به تعینی از تعینات صفاتیه از کمالات او تعالی، یا به اعتبار تجلی خاصی از تجلیات الهیه، که این را اسم فعلی گویند، یعنی تجلی رو به ذات رو به حسب تجلیش اسم فعلی میگن، و اولی رو که حقیقت وجود اخذ بشه به تعینی از تعیناتش اسم ذاتی میگن. و هازا و این تجلی فعلی ظهور حق تعالی است بر ماهیات ممکنه به مانند ماهیت عقل کلی، اما اولی ظهور است به مفهوم صفت واجبیه. یک موقع ذات تجلی میکنه، این مطلب رو دوباره توضیح بدیم، ذات یک تجلی میکنه، به حسب اون تجلی اسمی پیدا میکنه. یک موقع هست بحث تجلی ذات نیست، لحاظ میشه، یک معنایی در ذات، در خود ذات لحاظ میشه، اونجا میشه اسم ذات. مثلا حی، مثلا واجبیت خداوند، واجب الوجود بودن خداوند ربطی به تجلی نداره، این ذات واجب الوجوده، اینو میگن اسم ذات. ولی یه موقع هست ذات تجلی میکنه، به خاطر تجلیش اسمی پیدا میکنه. یه مثالی بزنیم خیلی ساده، یه موقع یه کسی عالمه، این عالم بودن مربوط به ذات خود اون شخصه. یک موقع هست معلمه، یعنی داره تعلیم میده دیگرانو، علم میدهد. عالم مربوط به ذات خودشه، معلم مربوط به اون اسم فعلشه، کارشه. اینم همونه بحث. حالا فل وجود الحقیقی، پس وجود حقیقی که مأخوذ میشه به تعینی که اون تعین از ظاهریت و به ذات و المظهریت للغیر، الاسم النور. وقتی ما ذات رو اخذ میکنیم از این حیث که به ذات خود روشن است و دیگران را روشن میکند، اینجا اسم النور به وجود میاد. چون نور چیه؟ نور چیزی است که به ذات روشن باشد، دیگران رو هم روشن کنه، اینو میگیم نور. حالا وجود از اون جایی که به خودی خود روشنه، دیگران رو هم روشن میکنه. چجوری؟ تا من به وجود نیام کسی منو درک نمیکنه که، تا شما به وجود نیای کسی شما رو درک نمیکنه که. پس وجود همه رو روشن کرده، هویدا کرده، پس وجود میشه نور. اینجا اسم النور به وجود میاد، یعنی لحاظ میکنیم این معنا رو برای وجود، اینجا میشه اسم النور. خب و به تعین کونهی، یا اینکه ما وجود رو در نظر میگیریم که به ذاته انکشاف دارد، ذاتش برای ذات خودش مکشوفه، و لغیرهی و برای غیر خودش، اینجا اسم العلیم به وجود میاد، اسم العلیم ظهور میکنه. یه موقع ذاتو در نظر میگیری که خودش به خودش، خودش برای خودش آشکاره، دیگران هم برای او آشکارن، اینجا اسم العلیم ظهور میکنه. و به تعین کونهی خیرن محزن و عشقن صرفن الاسم المرید. یه موقع وجود رو از این لحاظ که خیر محضه و عشق صرفه در نظر میگیری، میشه اسم المرید. مرید یکی از اسماء الله، وجود غیر محضه. این بحث رو قبلا داشتیم، یه اشاره کوتاهی کنیم. میدونید شرور بدیها یا عدمن، از امور عدمیان، یا بازگشتشون به امور عدمیه. مثلا فقر، فقر میگیم بده. خب فقر چیه؟ فقر نبودن ثروته. نبودن میشه چی؟ از امور عدمی. کوری بده. کوری چی؟ از امور عدمیه، چون نبودن چشمه. پس اونی که هست خیره، اون نبودن شره. پس شرور یعنی امور عدمی. حالا یه کسی میگه آقا سیل میاد خونه ها رو خراب میکنه، سیل شره، در حالی که سیل امر چیه؟ وجودیه. میگیم خب این سیل که امر وجودیه، شما بهش میگید شر، به خود سیل بودنش میگی شر، یا اینکه باعث خرابی میشه میگی شر؟ میگیم چون باعث خرابی میشه میگیم شر. میگیم خب خرابی چیه؟ عدم سلامتیه. اگه سیل میامد هیچ اتفاقی نمیافتاد، بازم میگفتی شر؟ نه. الان ابر میاد و میره، به ما کاری نداره. ما میگیم ابر شره؟ نه. حالا اگه این ابر میامد، مثلا خونه ها خراب میشد، ما میگفتیم ابر چه شریه؟ حالا سیل اگه میامد میرفت، کاری نداشت، به ما نمیگفتیم شر. چون موجب خرابی میشه میگیم شر. خرابی هم عدم آبادانیه. پس شرور تماما برگشت میکنن به عدم، یا از امور عدمیان، یا بازگشتشون به چیه؟ عدمه. پس وجود یعنی خیر محض، وجود یعنی خیر محض. و از این لحاظ که وجود خیر محضه و عشق صرفه، ما بهش میگیم المرید. و به تعین الفیاضیه للنوریه عن علم و مشیه الاسم القدیر. و به لحاظ فیاضیتش، فیاضیت نور، اون مقام نور، در مقام نورانی، از مقام علم و مشیت وقتی افاضه میکنه، اونجا چی به وجود میاد؟ اسم القدیر. به این لحاظ بهش میگیم قدیر. و به تعین دراکیه و الفعالیه الاسم الحی. وقتی از این لحاظ وجود رو نگاه میکنیم که حقیقتیست دراک، درک کننده، و فعال، اسم الحی رو براش میذاریم، چون حی چی بود؟ علم و قدرت. حالا ایشون نوشته ادراک و انفعال، جفتش یه چیزه، جفتش یک معناست، علم و قدرت یا ادراک و انفعال. ما موجودی که دارای علم و قدرت باشی بهش میگیم حی. چون وجود دارای علم و قدرته، به این لحاظ که نگاه میکنیم میگیم وجود حیه. و به تعین الاعراب اما فی الضمیر المخفی و المکنون الغیبی الاسم المتکلم. و با تعین اعراب از آن که در ضمیر مخفی و مکنون غیبی است، اسم المتکلم به وجود میاد. اینجا اسم المتکلم رو یه توضیحی باید بدیم. اسم المتکلم یک موقع ما به لحاظ کلمات دار وجود، که هر موجودی یک کلمه ایه، هر موجودی کلمه ایست. حالا یکی کلمت العذابه، یه انسانی مثل شمر، یزید، معاویه، اینا کلمت العذابن، کلمت الکفرن، ولی کلمن. مگه در خود قرآن ما این همه کلمات قهر نداریم؟ یک موقع یه انسانی کلمه رحمته، یه انسانی کلمه تامه است. همه موجودات کلمات الله هن. حالا انسان ما میگیم، همه موجودات کلمات الله هن، کلمات دار هستی هن. وقتی اینها از مرتبه غیب به مرتبه عین میان، از علم به عین آمد و از گوش به آغوش، وقتی از مرتبه علمیه تجلی میکنن در خارج این کلمات، مثل معانی که در ذهن بنده است با این کلماتی که دارم میگم بروز میدم اینا رو. این کلمات نظام هستی هم حقایقی هم که در ذات مکنونن، خداوند سبحان اینا رو بروز میده. اینجا اسم المتکلم بروز میکنه. برخی از روایات داریم که میفرماد خداوند لحظه ای از تکلم باز نمیسته، خداوند لحظه ای از تکلم باز نمی ایسته. اینجا به لحاظ چیه؟ اون تجلی که اسما و صفات از مرتبه غیبیه دائم دارن تجلی میکنن در عالم و کلمات دار هستی داره تحقق پیدا میکنه. همه عالم کتاب حق تعالی است. یک موقع اسم المتکلم رو به این لحاظ میگیریم، یک موقع اسم المتکلم رو به لحاظ تکلم خداوند با انسان یا موجودات دیگه در نظر میگیریم. و کلم الله موسی تکلیما، خداوند تکلم کرد با موسی، تکلم کردنی. خب این کلامی که خداوند با حضرت موسی میگه، یک موقع تکلمی که خداوند با فرشتگانش میگه، یک موقع تکلم گفتیم به لحاظ تجلی وجود در دار هستی که همه میشن کلمات الله. پس فرمود وقتی که اخبار میکنه خداوند، اعلام میکنه آنچه در غیب مخفی و مکنونه بروز میده، حالا چه به صورت کلمات تکوینی باشه، چه اون تکلمی که با انسان یا فرشته ای صورت میگیره که معانی از غیب ذات تجلی میکنه، به این لحاظ ما اسم المتکلم رو برای ذات در نظر میگیریم. حالا همینجور بقیه اسما و ها کذا. و هاکذا باقی اسما، باقی اسما هم ذات رو به یه لحاظی در نظر میگیریم اسمی به وجود میاد و همین گونه است. وقتی عکس میشود ذات به تجلی خاصی بر ماهیت خاصی که اون ماهیت حسه‌ای میشود که اضافه میشود به اون خصوصیت خاص، اینجا یک نکته رو عرض کنیم که قبلا هم توضیح دادیم. ایشون اینجا فرق بین اسماء ذات و اسماء افعال که اونجا یه موقع به لحاظ تجلی میگیم، یه موقع به لحاظ ذات میگیم، اون اسمایی که در خود ذات ملحوظ میشن میشن اسماء ذات، اون اسمایی که به لحاظ تجلی ذات ماخوذ میشن میشن اسماء افعال. که البته خارج از ذات ما نمیتونیم بگیم، خارج از چیزی خارج از ذات نیست، از اون غیب ذات. خب که این چه به لحاظ تجلی بگیریم چه به لحاظ در ذات در نظر بگیریم، مفاهیمی اعتباری هن که ما داریم اعتبار میکنیم. این نکته رو خوب درک کنیم که این اسما اگر تکثر دارن، تکثرشون رو میگیم ها، حقیقتشون که اون ذاته، اون تکثر این اسما و صفات به اعتباریه که ما اعتبار میکنیم و اضافه میکنیم، و الا در اصل در حقیقت اصلا تکثری وجود نداره. که میفرماد کذالک التجلی لیس الا ظهور المتجلی، که این چنین است تجلی که نیست مگر ظهور متجلی، یعنی پای غیریتی وسط نیست که کسرتی به وجود بیاد. و ظهور شیء لا یباینه، و ظهور شیء هم با اون مباینت نداره، یعنی ظهور چیزی غیر از خود ذات نیست جز این که اون کلی، اون حسه، اون قید اطلاق میشن در عالم مفاهیم. و المتجلی و تجلی یطلقان علی الحقیقه، تجلی یک حقیقت خارجی داره، اما اون اعتبار در ذات در عالم مفاهیم و معانیه که اصلا هیچ بینونتی با ذات نداره، هیچ جدایی با ذات نداره. اگرچه تجلی هم همین جوره، ولی باز یک تفاوت مایی بینشون هست. خب پس نفس وجود که لحاظ نشود با او تعین به هیچ نحوه، بلکه به نحو لا تعین در نظر گرفته شود، هو المسما، او مسماست. اسم چیه؟ مسما چیه؟ اسمو که گفتیم، حالا اون چیه که به این اسما نامیده میشه؟ حالا همین تو الفاظ اسماء لفظی هم در نظر بگیریم، ما برای اون ذات، حتی این ذات هم که میگیم یه اسمه، چی در نظر بگیریم؟ چی بهش بگیم؟ چون ما هر چی که میگیم داریم یه قیدی بهش میزنیم، به این وجود. حتی میگیم وجود، بگیم نور، نور هم یک تعینیه. تازه خود لفظ وجود، عرفا میگن این لفظی که شما میگید وجود، ما دیگه لفظ بهتر از این پیدا نکردیم، و الا حتی از این هم منزهه، از این قید هم منزهه. حتی میگی حق، حق هم از اسماء، هر چی که شما بگید از اسماء میشه. اسمم چیه؟ تعین به صفتی. شما هر چی که بخوای به او اطلاق کنی یه اسمی گذاشتی سرش، یه تعریفی ازش کردی، محدودش کردی. به خاطر این عرفا میگن ذات لا اسم ولا رسم، هیچ اسم و رسمی نداره، هر چی بگی غیر زونه. حتی بگی حق، بگی علیم، بگی حی، بگی وجود، حالا هر کدوم از عرفا و حکما در دورهای مختلف یه اسمی، یه چیزی که بخوان اون حقیقت رو در عین تنزهش بخوان ازش نام ببرن. یکی میگه اول تعالی، یکی میگه وجود، یکی میگه عشق، یکی میگه نقطه. اینا میخوان بگن یک ذاتی که بحت و بسیطه و هیچ قیدی نداره که اون مسمای این اسماست، یک حقیقت لا تعین که همه این اسما رو داره، که ما به اون حقیقت وقتی میخواییم اشاره کنیم میگیم هو. هو اون حقیقتیه که دیگه لا تعینه، مسماست، نامیده شده است. و وجود به شرط تعین میشود اسم. و نفس این تعین هو صفه، نفس این تعین میشه چی؟ صفت. و اخذ شده به جمیع تعینات کمالیه، وقتی ذات رو با جمیع تعینات کمالیش در نظر میگیریم که اون تعینات کمالی لوازمی دارن که همون اعیان ثابته باشن، اینجا میشه مقام اسما و صفات. الذي يقال له في عرفهم المرتبة الواحدية، که این رو عرفا بهش میگن مقام واحدیت. وقتی ذات رو در نظر میگیری با تمام صفات کمالیش، همچنان که به موجودی که لا تعین بحت است مرتبه احدیت میگویند. تازه احدیت خودش اولین مرتبه است در اینو داشته باشید، اون مقام لا اسم ولا رسمی اصلا مرتبه نیست، مقام لا اسم ولا رسمی اصلا احدیت هم از فوق احدیته. چنان که گفته می شود به موجودی که لا تعین بحت است مرتبه احدیت. و مراد از لا تعین عدم ملاحظه تعین وصفی است، که هیچ تعین وصفی براش نیاریم، به این لحاظ میشه مرتبه احدیت. خب اینجا باز یه بحثی هست، نمیدونم چقدر وقت داریم. و اون اینه که این حالا مطلب کوتاه بگیم. عزیزان یه موقع یک حقیقتی رو ما میگیم بی تعینه، بی تشخصه، مرادمون از تعین یه موقع حد محدود است، حصر قید. یک موقع از تعین منظورمون تشخصه، دارای شخصیته. وقتی ما میگیم وجود لا تعینه، حقیقت وجود، نه اینکه شخصیتی نداره، شخصیت داره، شخصیتش عین ذاتشه. بعضی ها تصور میکنن اگر ما میگیم وجود لا تعینه یعنی خداوند یه چیز مبهمیه. این به این معنا نیست ها، وجود عین تشخصه. تشخص به معنای اینکه دارای ذاته، چیز مبهم نیست. یک موقع ما میگیم تشخص ذات به لحاظ اون حقیقتش میگیم، یه موقع میگیم تعین نداره یعنی محدود نیست. این نکته رو که داخل پرانتز آوردن منظور همینه که یه موقع تشخص میگیم یعنی قابل صدق بر دیگران نیست، منفرده، منفرده به ذاته. که باز آخه منفرده به ذات هم چون خودش قیدی میشه، حقیقت وجود دارای تشخصه که میگیم یا الله، حالا به هر اسمی اونو میخوانیم، چاره ای نداریم جز اینکه او رو به اسما بخوانیم. خود حق تعالی هم فرمود فدعوه و بها، خداوند رو به واسطه این اسما. ولا اون حقیقت بحت ذات قابل دسترس نیست، نه قابل کفر، نه قابل ایمان، چیزی نیست که کسی بشه به اون کافر بشه، به اون ایمان بیاره، به اون علم پیدا کنه. خب فرمود که اطلاق تعین که میگه تشخص بهش میگیم به ذات، به لحاظ اینی که اون دارای شخصیتیه، نه اینکه دارای تعین باشه یعنی قید داشته باشه. هنا به هذا المعنا، که اینجا منظور از تشخص اون انفراد ذاته. و منها وجودن در کمال خیش ساریست، تعین ها امور اعتباریست. این تعیناتی که ما در نظر میگیریم اعتباریه، اونی که حقیقته و تشخص واقعی داره خود ذات وجوده، ذات حقه که حقیقتا متشخصه. خب حالا تا همینجا باشه انشاءالله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.